أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب بحث من در مورد کرامت بود و اینکه کرامت به چه معناست، یک، و در آیات قرآن در چه مواردی استعمال شده، دو، و در روایات در چه معانی استعمال شده است، اینم سه. دیدیم که چند معنا برای کرامت بیان شده است: سخاوت، شرافت، نفاست و عزت. البته این را هم عرض کنم، این که ما اینطور تلفظ میکنیم، تلفظ درست تمام این واژه ها، یعنی کرامت و سخاوت و شرافت و نفاست، به فتح اول است. یعنی کرامت، سخاوت، شرافت، نفاست باید به فتح اول تلفظ بشه. ما به این عادتی که رایج است به فارسی زبان ها به کسر اول تلفظ میکنند، اگر تلفظ میکنیم از باب تسامح، و الا عنایت داشته باشید که اینها تلفظ درستشان به فتح اول است. بسیار خوب. پس کرامت به این چهار معنا می آید و در آیات شریفه قرآن هم دیدیم که در یکی از این چهار معنا استعمال شده بود. در روایات هم همین چهار معنا را می توان ملاحظه کرد. این که مثلا خداوند از باب کرامتی که بنده مؤمن در نزد او دارد، او را از تاریخ دقیق زمان مرگش مطلع نمی سازد، و یا موارد دیگری از این قبیل، از نشان دهنده یکی از همون معانی چهارگانه است. باز برای این که این مطلب واضح تر بشه، ما یه موارد دیگری را عرض میکنیم که ملاحظه بفرمایید چگونه خداوند کرامت را در یکی، چگونه روایات ما کرامت را در یکی از اون معانی چهارگانه به کار بردند. در روایتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجور فرموده، این روایت در کتاب ارشاد القلوب دیلمی آمده است، ارشاد القلوب دیلمی جلد 2 صفحه 419. پیامبر خطاب به فاطمه زهرا می فرماید: اما تعلمین یا بنیه، آیا نمی دانی ای دختر عزیزم، اما تعلمین یا بنیه، ان من کرامت الله عز وجل ایاکه، ان من کرامت الله عز وجل ایاکه ان زوجک، ان ببخشید، ان من کرامت الله عز وجل ایاکه ان زوجک بخیر امتی و خیر اهل بیتی. ای دختر عزیزم، آیا نمیدانی که این از کرامتی بود که خداوند متعال برای تو در نظر گرفته بود و تکریمی بود که خداوند نسبت به تو روا داشته بود که تو را تزویج کرد به بهترین امت من و بهترین شخص از اهل بیت من؟ ببینید، در واقع در اینجا خداوند متعال یک عطای نفیس و ارزشمندی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داده، و اون عطای نفیس و ارزشمند همین بوده است که او را به تزویج امیرالمؤمنین علیه السلام در آورده. پس در واقع اینجا بر میگردد به همان معنای نفاست. گفتیم نفیس به معنای شیء ارزشمند است. در یک روایت دیگری میخوانیم که موسی بن جعفر علیه السلام از پدران بزرگوارش، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که یعیر الله عز و جل عبدا من عباده یوم القیامه، خداوند متعال در روز قیامت برخی از بندگان را مورد سرزنش قرار میدهد. یعیر مورد سرزنش قرار میدهد. فیقول عبدی ما منعک اذا مرضتو ان تعودنی، خداوند به اون بنده، اون بنده‌ای که او را مورد سرزنش قرار میدهد، میگوید که ای بنده من، چه چیز مانع تو شد که وقتی من مریض شدم به عیادت من بیایی؟ ما منعک اذا مرضتو ان تعودنی، چی باعث شد که وقتی من مریض شدم تو به عیادت من بیایی؟ یعنی عیادت من نیامدی چرا؟ فیقول یا رب سبحانک سبحانک انت رب العباد، این بنده در پاسخ خداوند عرض میکند خدایا تو منزهی منزهی، تو پروردگار تمام مردم هستی، تمام بندگان هستی. لا تعلم، تعلم با همزه، لا تعلم ولا تمرض، نه درد و رنجی تو را فرا میگیرد و نه مریضی و بیماری شامل حال تو میشود. لا تعلم ولا تمرض. خداوند در جواب میگوید فیقول مرض اخوک المؤمن فلم تعده، اگر من چنین گفتم که چرا به عیادت من نیامدی، دلیلش این است که برادر مؤمن تو مریض شد ولی تو به عیادت او نرفتی. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلال من، لو عدته لوجدتنی عنده، اگر به عیادت او میرفتی مرا در نزد او میافتی. ثم لتکفلت بحوائجکم فقضیتها، در این هنگام بود که من متکفل برآورده شدن نیازهای شما می شدم، هم نیازهای تو هم اون بنده‌ای که بیمار شده است. فقضیتها، و این نیازها را برآورده می کردم. و ذالک، این حدیث را خواندیم برای این قسمت، شاهد ما اینجاست. و ذالک من کرامت عبدی المؤمن، و ذالک من کرامت عبدی المؤمن و انا ارحم الراحمین، این که من چنین کاری میکردم به واسطه اون کرامتی بود که بنده مؤمن من در نزد من دارد. یعنی به واسطه این کرامتی که بنده مؤمن در نزد من دارد، من با او سخاوتمندانه رفتار میکنم. ملاحظه میفرمایید برمیگرده به اون معنای سخاوتی که عرض کردیم، و یا میتواند به معنای شرافت هم برگردد به واسطه این کرامتی که عبد مؤمن در نزد من دارد، من او را شریف و گرامی می‌دارم و این چنین شرافتمندانه بزرگوارانه با او برخورد می‌کنم. بسیار خوب، پس اینم یک مورد دیگر از موارد استعمال کرامت در روایات. معنای کرامت در میان عرف عرب هم معنای آشکاری بوده. در یه روایت زیبایی ما داریم که شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم و از پیامبر اکرم سؤال کرد که چه کسی در روز قیامت بندگان را مورد محاسبه قرار می دهد. منظورش این بود آیا خدا خودش محاسبه می کند و یا این که مثلا برخی از فرشتگان این محاسبه را بر عهده می گیرند. پیامبر اکرم در جواب فرمود که خود خدا محاسبه را بر عهده خواهد گرفت. این شخص عرب که در روایت گفته شده یک عرب بیابانی هم بود خوشحال شد و گفت نجونا و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که ما نجات پیدا کردیم. روایت را ملاحظه بکنید چقدر زیباست. قال اعرابیون، اعرابی بوده، عرب بیابانگرد بوده، آره ولی با معرفت بوده و این معنای لغت را هم به خوبی می دانسته دیگه. شما در کتاب مغنی دیدید برای یافتن معانی نحویون مراجعه می کردن به عرب اصیل. قال اعرابیون یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه، چه کسی در روز قیامت به اعمال بندگان رسیدگی می کند؟ قال الله عز و جل، پیامبر فرمود خداوند عز و جل این کار را می کند. قال نجونا و رب الکعبه، این اعرابی گفت به خدا به پروردگار کعبه قسم که نجات پیدا کردیم. قال پیامبر فرمود و کیف ذاک یا اعرابی، از کجا چنین حرفی میزنی ای اعرابی؟ قال اعرابی در جواب عرض کرد لأن الكریم اذا قدر عفا، لأن الكریم اذا قدر عفا، زیرا شخص کریم وقتی که قدرت بیابد عفو می کند. چقدر زیباست. یعنی خداوند کریم در اون زمانی که بندگان با نهایت ذلت و با نهایت نیازمندی و فقر در پیشگاه عدل او حاضر می شوند، اونجا انتقام نمی گیرد، بنابر مجازات ندارد بلکه بنابر عفو دارد. این روایت در کتاب مجموعه ورام آمده، همون کتابی که معروف است به تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، نویسندش ورام ابن ابی فراس است، به همین دلیل معروف شده به مجموعه ورام. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، معروف به مجموعه ورام، نویسندش ورام ابن ابی فراس مالکی اشتری، از اولاد مالک اشتر است، متوفای 605 هجری، یعنی اوائل قرن هفتم. و این آقای ورام ابن ابی فراس جد مادری سید ابن طاووس هم هست و کتاب البته سند نداره و روایات را بدون سند در این کتاب آورده است، بیشتر روایات جنبه اخلاقی دارد، مواعظ و وصایا و کلمات قصار و این طور مطالبی در این کتاب آمده، اما از آنجا که مفادش با لغت هم کاملا سازگار است ما می توانیم به این روایت استناد بکنیم. البته بله، شبیه این مضمون را در روایت های دیگر هم میتوان یافت. خب پس ملاحظه میکنید اذا قدر عفا، این معنا در واقع برمیگرده به یکی از همان معانی چهارگانه‌ای که عرض کردیم. خداوند گفتیم که به واسطه کرامتی که دارد با مردم بر اساس شرافت و عزت و سخاوت و نفاست رفتار میکند. عبدم اگر کرامت داشته باشد، اقتضاء کرامت در عبد این است که چنین صفاتی را در وجود خود متحقق بسازد. اینجا هم این اعرابی از کلمه کریم همین را فهمیده، ان الکریم اذا قدر عفا، یعنی شخص کریم به اقتضاء کرامت خود عفو می کند، یعنی سخاوتمندانه رفتار می کند با کسی که نسبت به او ظلم کرده و یا دستورات او را انجام نداده است. خیلی خوب، پس در روایات هم وقتی که مراجعه می کنیم یکی از این معانی چهارگانه را ملاحظه می کنیم که برای کلمه کرامت در نظر گرفتند. خب، نکته مهمی که ما اینجا باید به آن بپردازیم تا بتوانیم یک استدلالی را ساماندهی بکنیم این است. دو تا نکته است. یک نکته این است، آیا از صفاتی که در وجود خداوند متعال هست و نشان دهنده رفتار خداوند متعال بر اساس اون صفات با بندگان هست، ما می توانیم یک استنتاج تشریعی داشته باشیم؟ خیلی سوال مهمی است. خداوند دارای یک صفاتی است، بله، بر اساس اون صفات با مخلوقات خود رفتار می کند. بسیار. آیا ما می توانیم از وجود این صفات یک استنتاج تشریعی به عمل بیاوریم؟ برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا ما مراجعه می کنیم به چند روایت و بعد از اونجا یه استدلال دیگری را هم ارائه میدیم، استدلال عقلی برای اثبات این مطلب. و اما روایات در این زمینه متعدده، من به چند نمونه اشاره میکنم. روایتی داریم در کتاب احتجاج طبرسی، این روایت در جاهای مختلفی نقل شده، الان من نقلش میکنم از کتاب تفسیر نور الثقلین. در تفسیر نور الثقلین مرحوم حویزی صاحب تفسیر نور الثقلین این روایت را از کتاب احتجاج طبرسی نقل کرده. روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام است، یک حدیث طولانی است. در ضمن این حدیث طولانی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید خلق السماوات والارض فی ستت ایام، تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 336. روایت را ملاحظه بکنید، خداوند متعال خلق السماوات والارض فی ستت ایام. میدانید سماوات چون به الف و تا جمع بسته می شود در هنگام نصبی کسره می گیرد، خلق السماوات والارض فی ستت ایام، خداوند متعال آسمان ها و زمین را در 6 مرحله خلق کرد. خیلی خوب، اگر ما باشیم و این روایت که برگرفته از قرآن هم هست و از ما سوال بکنن از این روایت شما چه چیزی برداشت میکنید، ما فقط جواب میدیم که یک نقطه تکوینی را برداشت میکنیم. خداوند آسمان ها و زمین را در 6 مرحله آفرید، گزارشی است از یک فعل تکوینی خداوند متعال و همین، نقطه دیگری استفاده نمیشود. اما امیرالمومنین یک اضافه یه توضیحی دنبال این عبارت بیان فرموده و یه نکته تشریعی استفاده کرده. دنباله کلام این است: ولو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق. ولو شاء ان یخلقها فی اقل من لمح البصر لخلق. اگر خداوند متعال میخواست آسمان ها و زمین را در کمتر از چشم برهم زدنی بیافریند، حتما میتوانست این کار را بکند و میافرید. خیلی خوب، تا اینجا باز گزارش از یک امریست که همان قدرت خداوند متعال باشد. چه نکته تشریعی اینجا استفاده میشه؟ دنبالش امیرالمومنین اون نقطه تشریعی را استفاده می‌کند. می‌فرماد ولکنه جعل الاناتا والمداراتا مثالا لمناقب. ولکنه جعل الاناتا والمداراتا مثالا لمناقب و ایجابا للحجت علا خلقه. لکن خداوند متعال با آفریدن آسمان ها و زمین در شش مرحله، تأمل ورزیدن و مدارا کردن را الگویی قرار داد برای امنا خود. ولکنه جعل الانات، تأمل ورزیدن و المدارات و مدارا کردن را الگویی قرار داد، مثالا لأمنائه برای امنای خود، و ایجابا للحجت علا خلقه، و به این ترتیب حجت را بر خلق خود تمام کرد. حجت را بر خلق خود تمام کرد یعنی چی؟ حجت را تمام کرد یعنی خداوند با این نحو رفتار کردن به خلق خود فهماند که من که خدا هستم و نیازی به تأمل ورزیدن ندارم در یک چشم برهم زدن، بلکه کمتر از یک چشم برهم زدن میتوانم عالم را بیافرینم، عوالم را بیافرینم، معذالک با تأمل این کار را میکنم. حجت را به این وسیله بر خلق تمام کرد که شما به طریق اولا باید این کار را بکنید، به طریق اولا باید با تأمل ورزیدن و مدارا کردن با اطرافیانتان بدون این که آنان را به زحمت بیندازید اعمال خودتان را انجام بدهید. خیلی نکته جالبی است. یعنی از یک فعل تکوینی خداوند امیرالمومنین علیه السلام یک استنتاج تشریعی می کند. این نکته را مورد توجه باید قرار داد که خداوند مقهور شرایط قرار نمی گیرد. ما انسان ها مقهور شرایط واقع می شیم. بر اساس اینکه مقهور شرایط واقع می شیم، یکی از عناوین ثانوی ممکنه پدید بیاد و ما را وادار به انجام کاری بکند که با حکم اولی شرعی بفرمایید با حکم اولی شرعی مخالفت دارد، یعنی بریم سراغ حکم ثانوی. یکی از دوستان میگفت که یه بنده خدایی از بستگان ما آمد منزل ما، قلبش درد گرفت، ما بردیمش پزشک در همین قم، بردیمش نزد پزشک، پزشک معالجه کرد و گفت آقا شما با این وضعیتی که داری بیشتر از 3 سال دیگه زنده نمیمانی، سکته خواهی کرد و از دنیا میری. اگر میخوای سکته نکنی باید هر شب نصف استکان، هر شب نصف استکان شراب قرمز بخوری. بعد گفت من می نویسم گواهی میکنم که اگر شما هر شب نصف استکان شراب قرمز بخوری تا 20 سالم زندگی خواهی کرد. خب شراب قرمز حالا چجوری پیدا میشه و نمیدانم هر سبب به حضورتان، فرض بکنیم که این تجویزی که این آقای پزشک کرده درسته، این نشان دهنده آن است که انسان در یک شرایطی قرار می گیرد که یک عنوان ثانوی پدید می آید و انسان را وادار به انجام بعضی از کارهای حرام می کند. این عنوان ثانوی که در اینجا برای این بنده خدایی که مثال زدم پیش آمده، عنوان اضطرار است، ناچاری. اگر صحت تجویز پزشک را بپذیریم، حالا ممکنه مراجعه بکنه به یه پزشک دیگری و بگه نه اصلا اینطوری نیست، بر فرض صحت تجویز، این عنوان اضطراره. میخوام توجه به این معنا داشته باشید، خداوند متعال مشمول این عناوین ثانویه قرار نمیگیرد. عنوان اضطرار و عنوان ضرر و تقیه و امثال اینها شامل حال خداوند نمیشود. بنابراین خداوند ملزم به انجام یک کاری که خلاف مصالح واقعی باشد نمیگردد. بر همین اساس ما در استناد به افعال الهی باید توجه داشته باشیم که هیچ گونه محدودیتی شامل حال خدا نمیشود و هیچ شرایطی خدا را وادار به انجام کار خاصی نمی کند. بنابراین همواره بهترین رفتار همان رفتاری است که خداوند انجام می دهد. حالا در این زمینه ما بازی نکته دیگری بعدن داریم. در همین راستاست که بهترین رفتار را خداوند انجام می ده، که در قرآن ملاحظه میکنید میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه. احسن کل شیء خلقه یعنی کل شیء خلقه احسنه، نمیفرماید احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه یعنی کل شیء خلقه احسنه. خداوند هر چیزی را که آفرید به بهترین صورت آفرید، در سوره سجده آیه 7 و همینطور در سوره غافر آیه 64 می‌فرماید و صورکم فاحسن صورکم، خداوند شما را آفرید و به بهترین صورتی شما را آفرید. پس این نکته است که صفات الهی همواره مصداق بهترین صفات است و لذا انسان برای آن که تأسی بکند به خلق الهی و بهترین صفات را در وجود خود محقق بسازد، این بهترین صفات را باید از صفات الهی به دست بیاورد. خب این یک روایت. روایت‌های دیگری هم به این مضمون داریم که از صفات الهی معصومین علیهم السلام یک استنتاج تشریعی داشتن. چند تا روایت داریم در کتاب نهج الفصاحه. نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. این روایاتی که در نهج الفصاحه آمده، در خود نهج الفصاحه البته بدون سند آمده، اما در مضمونش در روایات دیگر تکرار شده. این نکته را فراموش نفرمایید. به واسطه تکرار این مضامین در روایات دیگر و موافقتش با قرآن و همینطور با استدلال عقلی، ما نیازی به بررسی کردن سند این روایات نداریم. این روایات هم مضمونش در روایات دیگر آمده است، هم با قرآن موافقت دارد و هم با استدلال عقلی، ولذا ما نیازی به بررسی کردن سند این روایات نداریم. در این حال عرض میکنیم که مثلا در نهج الفصاحه این روایات بدون سند ذکر شده. در کلمه 731 در نهج الفصاحه این روایت را میخوانیم از پیامبر: ان الله تعالی محسن فاحسنوا، خداوند متعال نیکوکار است، شما هم نیکوکار باشید. از نیکوکار بودن خداوند پیامبر اکرم یک نتیجه تشریعی گرفته، میفرماد شما هم اینطور باشید. این نتیجه تشریعی چه دلالت بر وجوب نیکوکاری بکند چه دلالت بر استحباب نیکوکاری بکند، در هر حال یک نتیجه تشریعی است. وجوب و استحباب هر کدامش که باشد نشان دهنده یک حکم تشریعیه. در یک روایت دیگری این چنین می‌خوانیم: باز هم از پیامبر اکرم در بله در کتاب نهج الفصاحه این کلمه 694 است. حضرت می‌فرماید ان الله تعالی حیی ستیر، خداوند متعال اهل حیاست، ستیر اهل پرده پوشی است، یحب الحیاء و ستر، خداوند حیا ورزیدن و پرده پوشی را دوست دارد، یحب الحیاء و ستر. بعد پیامبر این نتیجه تشریعی مترتب می کند بر این مطلب، چقدر این نتیجه زیباست. می فرماد فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، پس هرگاه یکی از شما غسل می کند خود را از چشم دیگران بپوشاند، مستور رو بدارد. خب در معنای روایت دقت بفرمایید، خداوند اهل حیا و پرده پوشی است. یک، حیا ورزیدن و پرده پوشی را دوست دارد، یعنی هر کس این حیا ورزیدن و پرده پوشی را انجام بدهد فعلش محبوب الهی است. بعد پیامبر می آید بر اساس آنچه که مطلوب خداوند است یک مثال خیلی جزئی و موردی و ریز را ذکر میکنه تا ما با توجه به اون مثال موارد بزرگتر را بتوانیم بر اساس طریق اولویت استخراج بکنیم. می‌فرماد هرگاه یکی از شما غسل می‌کند خود را از چشم دیگران بپوشاند. منظور از این پوشاندن، پوشاندن عورتین نیست. چرا؟ چون پوشاندن عورتین که واجبه، که معلومه. این معنای این سخن این است که در برابر چشم دیگران ولو با پوشاندن عورتین اقدام به غسل کردن نکند، در جایی باشد که اصلا کسی او را نبیند، مثل الان که مثلا حمام هایی هست که درش را میبندن و اینطور نیست که فرد دیده بشود. در روایت داریم که پیامبر وقتی که مثلا در مسجد شجره، در محل مسجد شجره میخواستن غسل بکنن برای محرم شدن، یکی از مسلمان ها آمد و یک پارچه دست خودش گرفت و این پارچه را در مقابل پیامبر گرفت تا حضرت غسل بکنه. ابتدا پیامبر این کار را برای او انجام داد و بعد که پیامبر میخواست غسل کند او پارچه را گرفت تا حضرت پشت این پارچه غسل بکند و در واقع از چشم دیگران مستور بماند. خب حضرت آمده در این روایت شریفه یک مصداق کوچک از پرده پوشی را مثال زده تا ما مصادیق بزرگتر را خودمان استفاده بکنیم. روایت دیگر باز از پیامبر اکرم در همین کتاب نهج الفصاحه، روایت 695 می فرماید ان الله تعالی حیی کریم، خداوند متعال با حیاست و بخشنده است. این با حیا و بخشنده بودن در مورد خدا باعث شده است که خداوند با مردم به یک صورتی رفتار بکند و اون چیست؟ یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه، یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه، حیا میکند خداوند، شرم میکند خداوند هرگاه مردی دستهای خود را به سوی او بلند کند، ان یردهما صفرن خائبتین، ان یردهما صفرن خائبتین. خداوند شرم میکند این دستها را خالی و ناامید بازگرداند. چقدر زیباست. در روایات دیگری میخوانیم که خداوند بنده ای را که نیاز خلق را به خود نامطلوب نمی شمارد و نیازهای دیگران را برآورده می کند، بر اساس همین خلق الهی دوست می دارد. اون روایت چیه بفرمایید؟ ان بله، حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، نیازهایی که مردم به شما دارند جزء نعمتهایی است که خداوند بر شما ارزانی داشته است. فلا تملو عن نعم، این نعمتها را از این نعمتها ملول نشوید، خسته نشوید از اینکه مردم نیازهای خودشان را به نزد شما می آورند. خب یه روایت دیگه بخوانیم و این بحث را در امروز تمام بکنیم تا ببینیم در جلسه آینده چه نتایجی بر این مسئله میتوان مترتب کرد. این روایت هم باز در کتاب نهج الفصاحه آمده در شماره 703. ان الله تعالی طیب یحب الطیب، خداوند متعال خوشبوست، بوی خوش را دوست دارد. طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافه، خداوند متعال پاکیزه است، پاکیزگی را دوست دارد. کریم یحب الکرم، خداوند کریم است، بزرگوار و بخشنده است، بزرگواری و بخشندگی را دوست دارد. جواد یحب الجود، اهل جود و بخشندگی است و جود را دوست دارد. خب این چند صفت را پیامبر بیان فرمود، بعد یه نتیجه تشریعی میگیرد، ولو این نتیجه در حد استحباب باشد، اما بالاخره یک نتیجه تشریعی است. اون نتیجه این است، میفرماید فنرفو افنیتکم، فنرفو افنیتکم، افنیه جمع فناه، فناء الدار یعنی پشت در خانه. میفرماید که بر این اساس که خداوند نظیف است و نظافت را دوست دارد، پس ای مردم شما هم پشت در خانه های خود را تمیز کنید. ولا تشبهوا بالیهود، و مانند یهودیان نباشید که اونها پشت در خانه هاشان را تمیز نمی کردن. پشت در خانه را تمیز کردن مثل همین رفتاری میماند که میدانید در میان مردم ما خصوصا قدیمی ها مرسوم بود، میامدن پشت در خانه را آب و جارو میکردن. اینجور نبود که مثلا آشغال را بیارن بریزن پشت در خانه و همونجا تلمبار بشود. خب این یک نکته به نظر میرسد که مستحبی است، اما در یک جامع اگر در نظر گرفته بشود میتوان از ایش یک حکم وجوبی هم استخراج کرد که نیاز البته به توضیح داره. به هر حال فعلا ما با همین مقدار سر و کار داریم که پیامبر اکرم بر اساس یک صفت تکوینی خداوند یک نتیجه تشریعی را اتخاذ کرده. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.